أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. برای اثبات این مطلب که هر مجردی خود را به ضرورت عقل می کند، کل مجرد عاقل به ضروره، طرق چارگانه ای را مطرح کردند. الان مرحوم صدر المتعالین نقدی دارند، یا چند سن مورد نقد دارند در طریقه چارم. طریقه چارم برای اثبات مطلب از راه مقارنه پیش آوردند که یک موجود مجرد وقتی مجرد است میتواند غیر را تعقل کند، و این تعقل غیر و درک تعقل همراه اوست. از این مقارنت که چون میتواند غیر را تعقل کند، پس خودش را هم میتونه تعقل کنه، از این را پیش اومدن. حالا مرحوم صدر المتعالین فرمود و اقول و هذا المسلک الاخیر لا یخلو من صعوبت و اشکال على مقتضى القوانین المشهور من وجوه. این مسلک اخیر که طریق چهارم بود که از راه مقارنت اثبات تعقل مجرد نسبت به ذات خود شد، این مسلک لا یخلو عن صعوبت و اشکال، این بی اشکال نیست، این بدون صحبت نیست، البته بنابر اقتضای قوانینی که بین حکما مشهوره، من وجوه هم که سه وجه را ایشون ذکر میکنه. احد و آن ان امکان الفرد بین استلزم امکان الماهیت و امکانها و استلزم امکان سایر الافراد. اگر یه حکمی برای فردی بود، خب یقیناً می شود از این فرد به طبیعت هم پی برد. ان امکان الفرد اگرچه مستلزم امکان ماهیت است و امکان ماهیت مستلزم امکان سایر افراده، منتها این اصل بدون شرط نیست، لکن به شرط کون الماهیت المشترکه طبیعتاً نوعیتاً واحدتاً مساویتاً نسبه الى افرادها. چند رو شرط داره. یکی این که این ماهیت مشترکی که در اینجاست به سرایت میکنه، این ماهیت مشترک طبیعت نوعی باشه، نه طبیعت جنسیه. چون اگه طبیعت جنسی باشه، این جنس انواعی داره، هر نوعی اختزای خاص خودش رو داره، بس الا ولابد باید این ماهیت مشترک طبیعت نوعی داشته باشه. و گذشته از اینکه طبیعت نوعی داریم، به صورت به نوع متواتی باشد، نه به نوع مشترک این افرادش. چون اگه به نوع تشکیک باشه، ممکنه هر یک از اینا دارای یک درجاتی از اقتضای خاص خودش رو داشته باشه. لذا می فرماد لکن به شرط کون الماهیت المشترکه طبیعتا نوعیتا واحده متساویتا نسبه الى افرادها متواتی باشد نمشکک. فاذا وقتی اینجور شد، ربما کانت صورت الموجودت و فی الذهن مخالفتا لما فی الخارج فی بعض اللوازم، قادر این که اون صورتی که در ذهن موجوده، چه بسا این صورت موجوده در ذهن با اونچه که در خارجه به لحاظ بعضی از لوازم مخالفه. اینی که در ذهن یه لوازم خاص خودشو داره، اونچه در خارج لوازم خاص خودشو داره. ربما کانت صورت الموجودت و فی ذهن مخالفتن لما فی الخارج فی بعض لوازم که کونها حالتن فی ذهن علاما قوت طریقت القوم. مثلا اونی که در ذهنه به نوع حلول است، اون صورت ذهنی به نوع حال و محل است، اون ذهن محل این صورت در حلول کرده، اقتضای ذهنی بودنش اینه. اما اونی که در خارج، صورتی در خارج دیگه این اقتضا را نداشته باشه. که کونها حالتن فی ذهن علاما و طریقت القوم. پس بنابراین فیجوز ان یکون المقارنت من هذا القبیل، حالا شما که مقارنه رو مطرح کردید، ممکنه مقارنه از این قبیل باشه، مقارنه شاید مال بعضی از افراد باشه، نه جمعی افراد. شما چطور میتونید سرایت بدین؟ فیجوز ان یکون المقارنه تو من هذا القبیل. و ایزن کل ما ینهق طبیعت به اعتبار انها ذهنیتان کلکلیه و نوعیه و اشراف فلا یتعدا الى الخارجی منها. خب حالا اون که فرمود ممکنه در بعضی از لوازم با هم فرق بکنه، ممکن است طبیعتشون یکی باشه و مشکک و دارای درجات باشن، اون که خواهد بود. و همینطور و ای در کل ما یلحق و طبیعت، این هر چیزی که ملحق میشود به طبیعت، منطقه به اعتبار ذهنی بودن. مثل چی؟ خب کلیت یه امر ذهنی است دیگه، نوعیت، اشتراک، همه اینا به اقتضای ذهنی بودنه. اینی که ذهنی فلا یتعدا الی الخارجی منه، مگه کلیت میشه در خارج آورد؟ مگه نوعیت میشه در خارج آورد؟ اینی که در ذهن مال ذهن دیگه، اقتضای ذهن دیگه، در خارج نمیشه. پس برای این طبیعت به لحاظ ذهن یک چیزیست، به لحاظ خارج چیز دیگه. و ایزن کل ما یلحق طبیعتا به اعتبار انها ذهنیتان کلکلیت و نوعیت و اشتراک اینا فلا یتعدا الی الخارجی منها از اون طبیعت. بل نقول ان مطلق المقارنه طبیعتون جنسیتون مبهمتون. بلکه هر بالاتر از این میگیم مطلق مقارنه طبیعت جنسیه است. این مبهمتون یک وقتی که وقتی جنسی بود مبهمه دیگه، جنسیت اتضاش ابهامه دیگه. مطلق مقارنه طبیعت جنسی مبهمه. لا یلزم من صحت هذا المقارنه صحت و کل نوع من المقارنه، لازم نمیاد از صحیح بودن و امکان این مقارنه، امکان و صحت هر نوع از مقارنه. الا ترا ان مقارنت صورت الجسمیه مع صورت المجرده غیر صحیحه. اگه ملاحظه نمی فرمایید، خب مقارنه صورت جسمانی با صورت مجرده مگه ممکنه؟ شما وقتی مقارنه رو میاری که مطلق مقارنه مبهمه، این رو که شما نمیتونه از این راه مقارنه پیش بیشون، بعضی از اینها اقتضای خاص خودش رو داره. الا ترا ان مقارنت صورت الجسمیه جسمانیه مع صورت المجرده غیر صحیحه. به صورت جسمانی با صورت مجرد اینا مگه میتونه با هم مقارن باشن؟ در مقارنه از اون سنخیت شرط هست و مانند این ها. و ثانی ها یعنی وجه دوم، ان هذه القاعده منقوضه به ان واجب الوجود لا يثب عليه مقارنه شيء. خب مستعذنی هرگاه قاعده نقض شد، یک قاعده وقتی نقض بشه دیگه موجب کلیه نیست، میشه موجب جزئیه. وقتی یک قاعده از موجب کلیه بودن بدر رفت، این دیگه نمیتونه به عنوان کبرای کلی باشه. قاعده اون وقت به عنوان کبرای کلی قابل عرض است که این منوی موجبه کلیه باشه. اگر یه مورد نقص شما پیدا کردید از موجبه کلیه بوده خارج میشه دیگه، دیگه نمیشه که ارائه داد به عنوان کبرای کلی. الان این حرف شما ما مورد نقص پیدا میکنه، وقتی نقص شده که کبرای کلی نمیتونه باشه. شما به عنوان یک کبرای کلی یک راه مستقل از راه های چهارگانه باید ارائه بدید. ان هذه القاعده که شما در طریق چهارم آوردید، این منقوضتون به ان واجب الوجود لا یثب علیه مقارنه شیء. و حق تعالی چه چیزی میتونه مقارنه داشته باشه؟ ما کل شیء لا مقارنه، این که اصل کلی است. فکیف یثبت من هذا المسلک علم الله تعالی بالاشیاء. خب وقتی اصل قاعده منقوض شد، شما چگونه میتونید از این را علم حق تعالی را برای اشیا ثابت کنید؟ وقتی اصل قاعده متزلزل شد تمام لوازم و سوابع و ملزمات و همه اینا به هم میرسه. فکیفه یثبت من هذا المسلک علم الله تعالی بالاشیاء اللهم الا على قاعده من جوز ارتسام صور الاشیاء المعقوله فی ذاته. بله، مگر اینکه بنابر اون قاعده ای که اصل اون قاعده مورد قبول ما نیست، اونایی که تجویز کردن ارتسام صور اشیاء معقوله در ذات تعالی، از اون را بخوام وارد بشیم، اونم که دیگه الکلام اصلا اونجا راه تجویز صور مرتسمه بر حق تعالی، مگر اینکه اون معنای خاصی که از این حرف ظاهرشون آدم اراده کنه، و الا ظاهر این حرف که قابل پذیرش نیست. و ثالثا انه یلزم ان یوجد فی کل واحد من المعقول صور و جمیع ممکنات بفه. خب شما در اینجا گفتید که راه مقارنه گفتید مطرح کردید، و اینکه اگر مجرد بود، این مجرد میتواند همه چیز را تعقل کنه، همه چیز با او، یعنی مقارنت همه چیز، هر چیز را به تعقل میکنه با او مقارنت داشته باشه. خب ما الان میبینیم که عقل اول مجرد هست یا نیست؟ آیا بنابرای فرمای شما با حفظ مجرد بودن عقل اول این مقارنه ها برای او امکان دارد یا ندارد؟ خب عقل اول است، مجرد است، و این مقارنه هایی که شما الان گفتی برای او ممکنه. خب عقل اول اگر بخواد جایز باشه مقارنه با اینها، قاعده الواحد چی میشه؟ دیگه با قاعده الواحد هم هماهنگ نیست. انه یلزم ان یوجد فی کل واحد من العقول، حتی عقل اول، صور و جمیع ممکنات بالفعل و ذالک یقتضی جهات کثیرتن فوق الحد، برای او جهات گوناگونی که هیچ حد و حصری نیست، فی المعلول الاول، و این با قاعده الواحد سازگار نیست. و ذالک ینافی، این حرف منافات پیدا میکنه، و ذالک ینافی متفقو علیه من ان کل واحد من العقول لا یزید جهاته علی اثنین او ثلاثه. خب اگر این مقارنت همه این صور با او باشه، با اون چه که آقایون اتفاق دارن در اون که این عقول جهات گوناگون در اونها وجود نداره، پس الان جهات گوناگون پیدا شد. حالا اینا نقدایی که ایشون میفرما، البته اگر یک چنین نقدهایی به فرمایشات خودشون وارد بشه، ایشون در صدد جواب هستن، ولی اینجا میخوام فعلا ذهن، چون همیشه اینجور نیست که در مقام نقد یا اعتراض مسائل علمی این که بگیم پس بنابراین الان اینا یخی هم دیگر رو گرفتن. ذهن ما متاسفانه در دنیایی که زندگی میکنیم، وقتی که میگیم نقد و انتقاد، ذهن ما پر شده یعنی دشمنی ذاتی دو شخص که دارای نظریه هستن، و وقتی با هم دیگه میخوان بحث کنن، نقد کنن، که انه او اینجور وانمود میشه که هر یک از این دوتا اصلا تضارب آرا نیست، تضارب اشخاص، یعنی میخواد این طرف مقابلش نباشه. متاسفانه ذهن ما یه رسوبای اینجوری به لحاظ دنیایی که زندگی میکنیم اینجور هست، اما به تضارب آرا باشه، یعنی دو نفر با هم اختلاف نظر علمی دارن، الان این دو نظریه علمی در تضارب تابع نتیجه برسن، نه اینکه صاحب نظران با هم در تقاسم و دشمنی و مضاربن. خب خیلی وقتی یعنی اصلا پیشرفت علوم به همینه، بالاخره صاحب نظران حالا یه نظریه مطرح است، پیرامون اون نقد میکنن، اونچه به ذهنشون میاد این نقدها بر یک نظریه است، خب بر اوست که بر این جواب بده، این خود به خود تضارب آرا باعث پویایی مسائل علمی و شکوفایی اندیشه ها میشه. اما اگر گفتم حالا مرحوم صدرالمتعالین داره با اونها نقد میکنه، نه اینکه او این طرف میدان وایسته اون طرف میدان این فرق میکنه فرق میکنه، این نباید بشه. خب پس شما حالا هم اعتراض دارید، ممکنه به نظرات شما هم با بعد شما نه، چون گاهی میخوان نقد کنن، یعنی قالب درسته به عنوان نقد، اما عقده های درونی رو میخوان خالی کنن. یعنی یکی از آسیب شناسی های جامعه در این مقوله است و روش کار کرد، و اینو برمیگرده به کمبود تعلیم و تربیت در جامعه. یعنی نبوده، نه که کمبود، نبوده تعلیم و تربیت در جامعه، چه تو مسائل سیاسی، تو چه مسائل اخلاقی، خانوادگی، مسائل درسی، اوضاع جامعه. اعتراض به دیگری، نقد به دیگری، میبینی خیلی وقتا به عنوان عقد خالی کردن اون که تو درونش اون چینه های درون رو بیرون ریختن و میخوای انتقاد بکنی. چه انتقاد؟ شما به طرف مقابل ریشه‌کنش بکنی، شما میخواید اصلا اون رو زمین نباشه. و تنها ابزاری که دارید اینه که بگیم میخوام نقد کنیم. خب این نقد غیر از عقد خالی کردنه، غیر از دشمنی. در انتقاد اون محبت و مهربانی و انسانیت و ارزش‌های انسانی مطرحه. ولی اگر انسان اصالتش رو از دست داد، خدایی نکرده اصالت نداشت، بعد میشه این یه حیوان و حیوان با حیوان دیگه حسابش جداست، جان گربان و سگان از هم جداست. انسان تا زمانی که اصالتش رو از دست نداده، محیط زندگی او یک محیط زندگی دیگری. اما وقتی اصالت از دست رفت، انسان دیگه اصیل نیست، اصالت انسانی از دست رفت، دیگه تو ورطه حیوانیت افتاد، دیگه همه چیز اونجا ممکنه، همه چیز ممکنه. و این که حالا گاهی خیلی وقتا تو دانشگاه و جایی دیگه تو این محیط دیگه این بعد انسان و اصالت ها رو مشغول کردیم، در خیلی جا به انهای گوناگون تو جلسات همه حوزه بیان جای دیگه یک معیار اساسی است انسان و اصالت ها. انسان وقتی اون اصالت هاش رو حفظ نکنه، از دست بده، دیگه نمیشه جمعش کرد، دیگه نمیشه، هیچ راه دیگه نیست. حتی موعظه امام معصوم هم در انسان دیگه اثر نمی کنه وقتی اصالت رو از دست داده. حالا اصالت های انسان به چیست، چجوری از دست میده، اون بحث های علمی که برای خودش خیلی مهمه. تو مسائل سیاسی اگر انسان از انسان اصالت خودش رو از دست نداده باشه، دیگه مشکلی نداره. گاهی بعد از این آقای میان مشورت میکنن، صحبت میکنن به مسائل کاندید شدن، انتخابات، اینا ما نو به این آقای از کردیم که ببینید شما چند مرحله کار دارید. مرحله اول اینه که خودتون بینی و بین الله تسبیح حساب کنید، ببینید که برای چی میخوای کاندید بشید، برای چی میخوای وارد بشید، برای چی میخوای هزینه کنید. اگه این اولی حل نشه، بعدا دائما گرفتاری. بینی و بین الله با خدای خودتون تسبیح حساب کنید، ببینید که اصلا برای چی، برای شهرت، برای پول، برای ریاست، برای اون جنبه های حیوانی چیه. اگر واقعا به این نتیجه رسیدید که احساس مسئولیت است، برای خداست، احساس میکنه کاری از دستتون برمیاد برای خدا انجام بدید، اگر این مرحله اول رو شما واقعا به این نتیجه رسیدید، با خدا تسبیح کردید، دیگه مشکلی ندارید. شما احساس وظیفه کردید، حالا رد کردن شما رو، اونو به هر وسیله‌ای، به هر دیدی، خودشون بودن با خدا خودشون، شما رو مشکلی ندارید. تایید کردن دیگه سرسدایی نداری، رأی نیاوردی، مشکلی نداری، رأی آوردی، دیگه افراد و تفرید رو کار شما نیست. خب اگه کسی همین با این ایده آمد جلو تو هر جایی برای خدا، به این نتیجه رسید که من توانایی دارم، این توانایی نعمت خداست، من باید این توانایی رو به مدرسه ظهور برسونم و وارد بشم کار کنم، برای خدا هیچ چیز دیگه هم ندارم، و اگر این کسی برای تخریب من شروع کرد و کار کرد، من مشکل ندارم، چون من معتقدم که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی، قبرش نور بباره. بارها به ایشون گفتم آه این همه تخریب، شما آقای کلمه حرف بزن، إذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اگر انسان با این وضع آمد و تا زمانی که اون ایده هست، توانایی هست، دیگران تخریب بکنن، خب بکنن. من این فرمایشی که اخیراً حضرت رسول جوادی سلام الله فرمودن خیلی دلنشین بود برای ما. ایشون پیغامی که دادن برای رئیس جمهور رعیت دولت اثر رئیس جمهور فرمودن از قول من به آقای رئیس جمهور رعیت دولت بگویید که این تخریب ها باعث نشود که شما انگیزه کارتون از دست بدید. شما برای خدا کارتون بکنید، مردم قدردان شما هستن. این تخریب ها برای چی؟ برای اینکه شما برای خدا کار میکنید تخریب بشه. مگه کم در طول تاریخ مگه امیرالمومنین سردار تخریب شده ها نیست در عالم؟ یعنی کسی تو عالم پیدا میشه به اندازه امیرالمومنین تخریب شده باشه؟ 250 سال اینها با تمام عده و عده برای عده تخریب کردن. و اگر انسان با خدای خودش پیمان بست که بعد مشکل نداره. این که میبینیم تایی گفت بالا چشمت ابروی اون برای دشمنی او، برای که مسیر یه مسیر درستی نبوده. انسان اگر اصالتش رو از دست نده، از اول یه خیالش رو هسته تایید کردم یا نه، رای آورد یا نه آورد، این میده که من توانایی دارم باید کار کنم. حالا یه وقت جلوتر رفت، رایم آورد، منصبم پیدا کرد، بعد دید که نه دیگه نمیتونه کار کنه، حالا یه بهتر از او هستن یا نمیتونه کار کنه، و همونجا میگه خدا تو دید. این معدل توی مدت 35 سال نظام جمهوری اسلامی مون حتی یه مورد بنده شاید پیدا نکنم یا به ما نرسیده که در هیچ یک از منصبهای بالا تا پایین یک مسئولی در یک مقطعی گفته باشه من که الان اونجا هستم. البته اینکه به طور کلی حالا بعضی موارد به جهاتی هست دیدیم شنیدیم بگی که من تا اینجا بودم کار کردم ولی الان دیگران هست بهتر از من میتونن کار کنم، من میرم کنار نزن کار کنم. این چیزی که حالا نشنیدیم ندیدیم، بلکه خیلی از اینا تا زمانی که آمدن تمام فکرشونی که برای 4 سال بعد چی کار کنن، برای دوره بعد چی کار کنن. لااقل اگه یه دوره بعد خبر نشد الان باروبندشون رو ببندن یه جوری خلاص. اینه که اصالت انسان وقتی که حفظ بشه یه جوری، وقتی هم حفظ نشه یه جوری دیگه است. میگه این تو مسائل سیاسی بسیار مهم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دستگاه ایشون تو مجلس خبرگان یاد بهشون گفته بودن آه شما تو مجلس تشریف دارید یه سخنرانی صحبت یه چیز، خب سخنرانی داشته باشید شما. ایشون فرمودن خب دوستان ما همین حرفی که من قبول دارم رو میان میزنن، چه دایگه ای دارم منم بلنشم اینجا حرف بزنم، حرفی که من دارم دوستان میگن. چون دوستان میگن من خودم اونجا بیارم وقتی مجلسم بگیرم. خب این دیدگاه ها اگه این نظام جمهوری اسلام تا اینجا برسیده به خاطر اون انفاس خودسی بوده و الا اگر با این وضع اینجوری بود که یک 10 سال هم دوام نمیدن. به بخشی هم اصلا حرف این نبودم کجا بیدرسید و بالجمله هاد المنهج صعب و سلوک لایت مون ولو تمه لا يتم الا بالقول بان العقل عباره عن اتصال العاقل بالمعقول. خلاصه اینکه این منهج چهارم، این طریق چهارم، این صعب السلوک است، مشکل جدی داره. لا يتم اگر هم بخواد تمام باشه تمام نمیشه الا اینکه رو همون قاعده و مبنای اتصال العاقل بالمعقول و بالجملته هذا المنهج صعب السلوک لا يتم ولو تم لا يتم الا بالقول بان العقل عباره عن اتحاد العاقل بالمعقول و ان الباری جلت عظمته جميع الاشیاء. یعنی چه جميع الاشیاء؟ یعنی همون بسیط الحقیقه است. علی الوجه الارفع الاعلا. اون وجه اعلا و ارفع چیه؟ قسمت اول که جمعی الاشیاء بسیط الحقیقته، کل الاشیاء وجه ارفعش چیه؟ ولیس شیء منها. چون قاعده بسیط حقیقت دو رکن داره دیگه، بسیط الحقیقته کل الاشیاء ولا شیء منها. این در بره تعالی. خب این فرمایشون در فصل در فصل دوم فرمان فی ان کل مجردن فانه عقل لذاته. خب فصل اول فرمود این که فی ان کل مجردن یجب ان یکون عاقلا لذاته. الان همون حرف است فی ان کل مجردن فانه عقل لذاته. این لذاته نه بذاته، به ذاته الان محل بحث نیست. هر مجردی عقل است. خب عنایت ویژه داشته باشید، چون عبارت ابتدایی فصل بدون چالش نیست. الان ما سوال میکنیم، این که میفرمایید فی ان کل مجرد فانه عقل، یعنی معقولون؟ عقلون یعنی معقولون؟ یا فانه عقلون یعنی عاقلون؟ یا نه عقلون یعنی عقلون؟ چون تو فرمایشات ابتدای مرحوم صدر المتعالین الان میبینیم که میرسیم به اینجا که انه عقلون برمیگرده به انه معقولون، به انه معقولون، والو که عبارت با عنوان هماهنگی. بعد میرسیم تو اون نامه سوالی که از ابن سینا کردن، ایشون در جواب مرحوم فرمودن، اونجا میبینیم که خب اون با با عنوان هماهنگه. پس الان ما ابتدا تو ذهن ما این است که فانه عقلون یعنی عقلون یا یعنی معقولون یا عقلون یعنی عاقلون، این یعنی چی؟ کدوم یکی؟ خلاصه این عبارت رو آلایشون دارن. مرحوم صدر المتعالی میفرماد که هذا المطلب مما لا یحتاج الى استیناف برهان. لازم نیست ما دلیل جدایی ذکر کنیم که هر مجردی عقله. چرا یه دلیل جدایی لازم نیست؟ از قد لزم من مطلب الاول، یعنی فصل اول، اون مطلب فصل اول رو بردیم، به حسب جمیع طرق المذکوره، چهار راهی که برای او ذکر شد، اونجا گفتیم کل مجردن عاقل به ضروره، از کون شیء عاقلا لذاته لا ینفک عن کونه معقولا لذاته. خوب عنایت داشته باشید، در فصل اول به این نتیجه رسیدیم که هر مجردی به ضرورت عاقل دیگه. الان می‌فرماد این که ما در فصل اول به این نتیجه رسیدیم هر مجردی به ضرورت عاقله، از همین استفاده می‌شود که هر مجردی به ضرورت معقوله. لا ینفک عن کونه معقولا لذاته. پس اینجا عقل رو به معنای معقول گرفتی دیگه. این را فرمودید عنوان بعد این است که انه عقلون. بعد میفرماد چون در فصل اول ثابت شد انه هر مجردی عاقله، از این که هر مجردی عاقله بدون دلیل جدایی به دست میاد که هر مجردی معقول هم هست. پس الان که معقول معقول بودن نداره اینجا، الان حرف داره که انه عاقلون. پس میبینی حرف بیراه رفته کنده، اون چه که عنوانه الان هر چیز دیگه شده. هذا المطلب مما لا یحتاج الى استیناف برهان، اذ قد لزم من المطلب الاول به حسب جمیع طرق المذکوره، اذ کون الشیء عاقلا لذاته این لا ینفک عن کونه معقولا لذاته. پس اینجا عقل رو شما معنای معقول گرفتین در معنای عقل. این یک مورد. حالا باز بیان کن ایدن بیانه او باز هم فرمایشات دیگریشون هم همین مطلب رو تایید میکنه که باز این عقل رو به معنای معقول گرفتین. میرسیم پایین تر و علم ان بعض که برای ابن سینا مخاطبه کردن سوال کردن میبینیم از این نامه که از ابن سینا میبینیم حرف نه همون حرف عنوانه، حرف هم حرف عنوان حرف عقله، اما چطور آن مرمون صدر المتعلین این رو بازم کردن به مرمون که این چالش در عبارت اینجا هست. ولی تو مباحث مشرقیه این چالش های اینجوری نیست. حالا این رو مطالعه هم بفرمید انشالله شنبه اگر عمری باقی بود یه فرد رو ببینید که فرمایش به کجا میرسه. و الحمدلله من از
حالا
نمیشه چیزی گفت فعلا. اول فصل حرف اینجوریه، ببینیم که باید به کجا رسیم. چون بعدا باز این فصل دیگه داریم برای معقول هم، یعنی سه تا فصل داریم، فصل اول و دوم و پنجم و هفتم اینه که نرم میذاریم. ببینید که به فصل اول میگه هر مجردی عاقل، بعد میفرما تو فصل پنجم و هفتم هر مجردی معقوله، اینجا میفرما هر مجردی عقله. پس اگر عقلش رو باز معقول، این حالا یه تعبیر داشتن ما جارنده میکنم از استاد جوادیشون فرمودن که مباحث مشرقیه اونجا نه دیگه اینجور نیست، فرمود اون کتاب نویسی هم این کتاب نویسی برای درسی که اینجور نیست، کتاب بنویسیم درسی بشه که نباید اینجور باشه. ایشون نگاه خیلی از فرمایشاتشون نهایتا اینه، این کتاب درسی نشد. حالا هیچ کس به اندازه ایشون از صدر المتعلین خب بعد یه وقتی جایی بودیم کسی از ایشون خدمت ایشون بوده با کسی دیگه از دیگه همسن و سالای ایشون بود، یه جمله اونجا رد بدل شد برای ما خیلی جالب بود. شما فرمودن که اون رفیق ایشون به ایشون گفت که شما توی جلسه ای تو مجلس خبرگان اینجا کجا فرمودید که این حالا کتاب رقیق مختوم اینا این شرع اسفار نیست، شرع افکار، افکار صدر المتعلین. این خیلی جالبه، این شر فقط کتاب نیست، یعنی افکار صدر المتعلین تو رقیق مختوم شر شده. و اگر این رو تو کتاب می آوردن شر افکار صدر المتعلین و خیلی جامعیت داره دیگه. در این حال خب این نقد هم دارن دیگه،
ولی
بله حالا اینا هستی که باید بعد از این همسار جنابالی اصفاری بنویسید که برای آیندگان بهتر بشه.